بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب فصل 8 به پایان رسید، اما اون اشارات و جمع‌بندیش باید مطرح بشه. مطلب اول از مطالبی که مربوط به جمع‌بندی فصل 8 است این است که این بحث از مسائل فلسفی است و اصیل هم هست، استدرادی نیست، و اگر احیانا این مسئله به عنوان استدراد در فلسفه طرح شد، برای آن است که در بعضی از کتاب‌های کلامی یا کتاب‌های فلسفی عنوان بحث درست ادا نشد. نظیر اون چی که در منظومه مرحوم سبزواری است که ایشون می‌فرمایند فی بعض احکام سلبیه للعدم، یا عنوانی که در بعضی از کتاب‌های کلامی است که المعدوم لیس بثابت یا المعدوم لیس بشی. بحثی از عدم در با فلسفه که ناظر به مسائل هستی است یه بحث استطرادی است، ولی این بحث بحثی از عدم نیست، بحثی از وجود است و لازمه او و بعضی از فروع او روشن شدن احکام عدمی است. مسئله این است که الوجود و مسابق لشیئه. چون الوجود و مسابق لشیئه، پس ما لیس موجودن یکون لیسا. دو تعبیر مرحوم سبزواری در منظومه دارن که گرچه بین این دو تعبیر تفاوت هست، یکی ناقص است و دیگری تام، اما هیچ کدام با اصل بحث‌های فلسفی هماهنگ نیست. اون تعبیر ناقص همون عنوان غرر است که فقط غررون فی بعض احکام سلبیه و اینکه ان المعدوم لیس بشی، این عنوان غرر است. شعرشون هم با این مصرع شروع می‌شود که ما لیس موجودن یکون لیسا. عبارت اول ناقص است برای اینکه المعدوم و لیس بشی مسئله حال را شامل نمی شود. مسائلی که در این قرار مطرح است هم مربوط به نفی واسطه بین موجود و معدوم است و هم در بار و هم ناظر به اینه که معدوم شی نیست، یعنی اشیا در حال عدم ثباتی ندارند. این عنوان المعدوم و لیس بشی این گرچه برای نفی اون مطلب کافی است که شیئیت معدوم را نفی کند، معدوم لا شیء است، اما برای نفی قول به حال کافی نیست. حال میگوید به اینکه بعضی از امور نه موجودن و نه معدوم. پس اگر ما گفتیم المعدوم و لیس بشیء، قائلین به حال هم میپذیرند که المعدوم و لیس بشیء، ولی اونها میگوین حال نه معدوم است و نه موجود، بین وجود و عدم هست. لذا عبارت دومشون که در شعر آمده ای عبارت جامعی است که فرمود ما لیس موجودن یکون و لیسا، یعنی چیزی که موجود نیست، اما از اینکه معدوم باشد یا بین موجود و معدوم باشد، چیزی که موجود نیست لیس است. گرچه عبارت دومشون که در شعر آمده جامع است نسبت به عبارتشون که در اصل قرار آمده، اما هیچ کدام از اینها عبارت اصیل نیست. عبارت اصلی همان است که در مصرع دومشون فرمودن قد سابق الشیء لدینا عیسی. این بحث فلسفی است. چون الشیء الوجود مسابق للشیئه، یکی از فروع مسئله این است که ما لیس موجودن یکون و لیسا، که مصرع دوم معلول مصرع اول معلول مصرع دوم است. چون قد سابق الشیء لدینا عیسا، پس ما لیس موجودن یکون و لیسا. و دیگر بحث درباره عدم نیست تا ما بگوییم بحث استدرادی است. این امر اول. امر دومان است که طرح این مسئله که الوجود و مسابق لشیئه با مسئله الوجود و زائد علی الماهیه مرتبط است. اگر کسی در اون مسئله قائل شد که وجود زائد بر ماهیت نیست و عین ماهیت است، او نمیتواند در این مسئله فتوا بدهد که ممکن است چیزی موجود نباشد و شی باشد و ماهیت بر او صادق باشد و بگوید شی اعم از وجود است، چون شی تقسیم می شود به ماهیت و وجود و بعضی از مصادیق شی ماهیتند، چون ماهیت در حال عدم هم ماهیت است گرچه وجود ندارد. پس گاهی شیئیت هست و وجود نیست. اگر کسی قائل شد به این که وجود عین ماهیت است، او نمیتواند قائل باشد به شیئیت معدوم یا قائل باشد به واسطه بین موجود و معدوم. هیچ یک از این دو قول را نمیتواند بپذیرد. ولی اگر کسی گفت وجود غیر از ماهیت است، او می تواند در این مسئله اظهار نظر کند، بگوید بین که وجود غیر از ماهیت است و شیء اعم از وجود است، برای اینکه شیء تقسیم می شود به وجود و ماهیت، پس شیء اعم از وجود است، ماهیت معدومه را هم می گیرد و وجود اخص از شیء است. اونگاه حکیم می گوید قد سابق الشیء لدینا عیسی، و چون مسئله زیادی وجود بر ماهیت پذیرفته شده است، بنابراین طرح این مسئله رواست که بگوییم وجود مسابقه با شیئیت است و چیزی که وجود ندارد لا شیء است. اما کسی که زیادی وجود بر ماهیت را نفی کرد و گفت وجود عین ماهیت است، او نمیتواند در اینجا اظهار نظر کند و یکی از اون دو قولی که به معتزله استناد داشت بپذیرد. این هم امر دوم. امر سوم آن است که چون وجود مسابقه با شیئیت است و معنای مسابقه معلوم شد که غیر از معنای ترادف است و غیر از معنای تساوی است، بلکه مسابقه آن است که لفظ دوتا باشد، مفهوم دوتا باشد، اما نه تنها مصداق یکی بلکه حیثیت صدق هم یکی باشد، که این خصوصیات نه در ترادف است نه در تساوی. چون وجود سه قسم است، شی هم سه قسم باید بود. وجود مطلق مسابقه با شیئیت مطلق است، وجود ذهنی مسابقه با شیئیت ذهنی است، وجود خارجی مسابقه با شیئیت خارجی است. اگر معیار مسابقه مشخص شد، دیگر نمیتوان گفت که بعضی از اشیا وجود ندارن ولی شیئیت دارن. باید حساب کرد که بعضی از اشیا اگر وجود خارجی ندارن، شیئیت خارجی هم ندارن. اگر شیئیت ذهنی دارن، وجود ذهنی هم دارن. چون وجود مسابقه با شیئیت است و وجود سه حال دارد، بالقول المطلق وجود ذهنی، وجود خارجی، شیئیت هم سه لحاظ دارد. اینم امر سوم. امر چهارم این است که انگیزه این آقایون و دعای این آقایون بر این که بگوین معدوم شیء است و شیئیت معدوم را بپذیرند چیست؟ چی وادارشون کرده؟ این آقایون بعضی از امور را ناچار شدن بپذیرند، اموریست حق، ولی راه استدلال را نتوانستن اثبات کنن، بیراه رفتن. مدعا حق است، راه را تشخیص ندادن، بیراه رفتن و خیال کردن به مقصد رسیدن. حرف درست زدن اما دلیل باطلی ارائه دادن. مهمترین انگیزه اونها در حاشیه مرحوم سبزواری بر منظومه با تقریر خود مرحوم سبزواری بیان شد و در همین تعلیقه مرحوم سبزواری بر اسفار در همین محل بحث هم بیان شد. اون چه که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در این دو تعلیقه، یعنی تعلیقهشون بر منظومه یا بر اسفار بیان کردن این است که اونها خواستن این چند امر رو ثابت کنن. یک، ازلیت علم واجب به ما ادار، خواستن ثابت کنن که واجب تعالی به جمیع اشیا در ازل عالم است. این مطلب حق است که الله تعالی عالمون به جمیع ما اداف الازل، این مطلب حق است، ولی راه اثباتش را درست طی نکردن. گفتن به این که علم تمیز است، انکشاف است، معدوم محض، هیچ گونه تمیز و کشفی ندارد. اشیا که معلوم حقن اگر معدوم محض باشن هیچ گونه تمیزی نداشته باشن معلوم نخواهند بود، و اگر اشیا بخواهند در ازل موجود باشن قدم عالم لازم می آید که این برهان بر خلاف اوست. پس علم واجب به ما ادا ازلی است، این یک مطلب. معلوم منکشف است و متمیز است و معدوم محض نیست، این دو مطلب. کشف و تمیز با وجود خارجی اشیا حاصل نخواهد شد، وگرنه لازمش آن است که این اشیا قدیم باشند و در ازل موجود باشند، این سه مطلب. چاره جز این نیست که بگوییم این اشیا در ازل قبل از وجود ثابت بودند. این همون قول به ثابتات ازلیه است که معتزله را مبتلا کرده، برای تصحیح ازلیت علم واجب به ما ادا. مطلب حق است، یعنی واجب تعالی در ازل به جمیع ما ادا عالم است، اما راهش این نیست. او بسیط الحقیقه است، همه را به علم حضوری دارد، نه به علم حصولی و مفهومی به صورت. بر فرض هم صورت باشد، این صور به تبع وجود حق موجود علمی اند، نه اینکه در حال عدم ثابت باشند. که این در خلال آراء یازدهگانه که مرحوم صدر متعلهین در تبیین علم واجب به ما ادا ذکر کردن آمده است. انگیزه دوم اینها این است که میخواهن ازلیت امکان عالم را اثبات کنند. گرچه ازلیت عالم ممکن نیست، یعنی ممکن نیست عالم ازلی باشد، ولی عالم در ازل ممکن بود. هر شیئی قبل از وجود ممکن هست و بعد از وجود ضروری است، چون از الوجود وجود کاشف الوجود بجا، اگر چیزی موجود شد که محفوف به ضرورتین است. برای توجیه امکان عالم و برای توجیه امکان ماهیت گفتن این ماهیت در حال عدم قبل از وجود ممکن است، چون بعد از وجود که ضروری است، و عالم قبل از اینکه موجود بشود ممکن بود. گرچه عالم ازلی نیست ولی امکان او ازلی است، یعنی در ازل عالم نه واجب الوجود بود نه ممتنع الوجود، بلکه ممکن الوجود بود. این امکان صفت است، موصوف میطلبد. موصوف او وجود خارجی ندارد که عالم باشد. پس عالم در حال عدم ثابت است تا صفت امکان بپذیرد. چرا؟ چون الامکانو ثابتون للعالم، این یک مقدمه. و ثبوت و شیء الشیء فرع و ثبوت المثبت له، نه فرع و وجود المثبت له، این دو. پس عالم قبل از وجود ثبوت دارد، این است که گفتن ثبوت اعم از وجود است. این انگیزه دوم، تا ثابت کنند که عالم در ازل ممکن بود و هر ماهیتی قبل از وجود امکان دارد. این امکان ماهیت را نمی توان در حال وجود تبیین کرد، چون در حال وجود ماهیت ضروری است. پس ماهیت را که ما متصف می کنیم به امکان، در حال عدم هست نه در حال وجود. در حال عدم است که می گوییم الماهیت و ممکنتون، چون ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له هست، پس ماهیت در حال عدم با ثابت باشد. این انگیزه دو. انگیزه به دایی سوم همان است که در تعلیقشون بر اسفار آمده. این دوتا انگیزه در تعلیقشون بر شرح منظومه آمده. بعضی از مطالب مرحوم سبزواری در حاشیهشون عمیق‌تر از اون مطلبی است که در خود متن بیان کردم، چون منظومه را در طی این 20 سال نوشتند. در این 20 سال حواشیشون بر اسفار و رساله های فراوان و کتاب های فراوان نوشتند. این را در خلال تدریس علوم عقلی هرگاه نظر جدیدی می آمد در اون منظومه تصمیم می کردن. لذا حواشی خود مرحوم سبزواری بر منظومه حواشی عمیق است. این دو مطلب بود که در حاشیشون بر منظومه در کنار همین بحث که ما لیس موجودن یکون و لیسا قد سابق شیء لدینا ایسا بیان فرمودن. دایی سوم همان است که در تعلیقشون بر همین قسمت اسفار یعنی ذیل صفحه 75 جلد اول اسفار ذکر کرده، و این است که ما اگر خواستیم بگوییم ثبوت و شیء لنفسه ضروریون، این را در کدام موطن خواهیم گفت؟ ثبوت و شیء لنفسه ضروریان با قطع نظر از حالات گوناگون است. از شجر و شجرون به ضروره، چه موجود باشد چه معدوم. ثبوت و شجریت لنفسه ها که متوقف بر وجود نیست، هر چیزی خودش خودش است. در مقام تبیین حد ماهوی هر شیئی، ما با قطع نظر از وجود و عدم حد او را در تحدید او ذکر میکنیم. از شجر و ماه میگوین جسم و نامن، دیگر سخن در این نیست که شجر موجود ماهوه، بلکه از شجر و ماهوه جواب این است که جسم و نامن. پس ثبوت و معنی شجر یل شجر ضروری، چه موجود باشد چه معدوم. معلوم میشود در حال عدم اینا یه ثباتی دارن و ثابتن تا ثبوت و شیل نفسه در حال عدم محقق بشود. اینها به عنوان دایی. شبهاتی هم در این زمینه هست که اون شبهات رو در متن منظومه ذکر فرمودن که فرمودن و شبهات و خصمنا مزیفه، نفیان ثبوتون معهما مرادفه و شبهات و خصمنا مزیفه، که حالا به بعضی از اون شبهات هم میرسیم چون که در خود اسفار اشاره شده. این سه انگیزه همش حق است، یعنی این سه مدعا حق است، اما راه این نیست که ما قائل بشیم به این که ثبوت اعمی از وجود است و اشیا در حال عدم ثابتن. اما انگیزه اول همونطوری که اشاره شد، علم تعالی به اشیا ازلی است، نه تنها به خود ازلا علم دارد، نه تنها به نحو اجمال به اشیا در ازل علم دارد، بلکه در ازل علم تفصیلی به جمعی اشیا دارد، به حیثی که لا یعزوان علمی تعالی مثال و ذره بالارض ولا فی السماء. اما علم به این نیست که معلوم در عدم ثابت باشد، معلوم باید وجود داشته باشد. حالا یا به عنوان بسیط الحقیقه وجود علمی دارد، یا به تبع وجود حق تعالی وجود علمی دارد، گرچه وجود خارجی ندارد وگرنه وجود علمی خواهد داشت. اون چه مستحیل است قدم اشیاست به نحو وجود خارجی، نه قدم و ازلیت اشیاست به نحو وجود علمی. و اما انگیزه دوم، ثبوت امکان برای ماهیت در ذهن است اولا نه در خارج. در ظرف ذهن ماهیت موجود هست به وجود ذهنی، و تمام اشکالات این بزرگان این آیون همونطور که جناب شیخ اشراق اشاره کردن، بعد از شیخ اشراق هم دیگه در سخنان امام رازی و بعدها در کلمات مرحوم خواجه طوسی، بعد در شروح تجرید آمده، این است که اینها بین ذهن و خارج خلط کردن. خیلی از چیزهاست که در خارج معدوم است و در ذهن موجود است و این منافات با مسئله مسابقت وجود با شیئت ندارد. چون وجود که مسابقه با شیئت شد، وجود خارجی مسابقه با شیئت خارجی است، وجود ذهنی مسابقه با شیئت ذهنی است، وجود مطلق مسابقه با وجود شیئت مطلق است. اگر چیزی در خارج وجود نداشت و در ذهن وجود داشت، نباید گفت که شیئت اهم از وجود است و اشیا در حال عدم ثابتند. ماهیتی را که ما حکم میکنیم به این که ممکن است، این در تحلیل عقلی است. میگوییم ماهیت با قطع نظر از هر گونه علل و عواملی این متصف به امکان است. هم امکان به معنای سلب و ضرورتین، هم امکان معنی تساوی نسبتین و هم به معانی دیگر. به هر تقدیر در حالی که ماهیت معدوم از خارجن و موجود از ذهنن، ذهن با صرف نظر از هر پدیده خارجی ماهیت را در مقام ذات می‌بیند، جنس و فصل او را تهدید می‌کند، بعد عوارض ذاتی او را هم تعیین می‌کند. می‌گوید ماهیت ذاتاً منشأ انتزاعی مفهوم امکان است یا مصداق امکان است و مانند آن. این مستلزمان نیست که ماهیت در حال عدم در خارج ثابت باشد، چون ما فقط در ظرف ذهن این قضا و حکم را داریم. باید در ظرف ذهن این ماهیت موجود باشد چنین که هست. اون چرا که حکما به عنوان دلیل وجود ذهنی ذکر کردن، اینها احیانا به عنوان ثبوت معدوم یادآور شدن. اونا گفتن بینکل الحکم ایجابا علی المعدومی، ما بر معدوم حکم میکنیم به ثبوت و شیء فرع ثبوت مثبت له هست و این معدوم چون در خارج نیست باید در ذهن باشد. اینا مشابه همین استدلال را برای بیان اینکه معدوم در خارج ثابت است ذکر کردن. میگویند به اینکه شیء در حال عدم ثابت است، چرا؟ للحکم ایجابا علی المعدومی، چون ما بر معدوم حکم میکنیم به ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، پس معدوم در خارج گرچه وجود ندارد ولی ثبوت دارد، باید ثابت باشد. این خلطی است که قبل از این آیون جناب شیخ اشراق فرمودند، بعد دیگه در کلمات متکلمین دیگر آمده تا رسیده مرحوم صدر المتعالین و مرحوم سبزواری اینا. و اما انگیزه سومشون که گفتن ثبوت و شیء لنفسهی ضروریون و این اختصاص به حالت وجود ندارد، این همان است که در همین تعلیقه مرحوم سبزواری هم جوابش داده شد. فرمودن به این که ثبوت و شیء لنفسهی ضروریون، باید ببینیم که اون شیء چه شیئی است. اگر اون شیء واجب بود، این ضرورت ضرورت ازلی است. ثبوت الواجبه لنفسهی ضروریون به ضرورت الازلیه. ضرورت ازلی آن است که مطلق است و مقید به مادام نیست. ولی اگر اون شیء ضرورت ازلی نداشت، واجب به ذات نبود، ممکنه به ذات بود، این ضرورت ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. فرق ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی همونطور که در منطق ملاحظه فرمودید آن است که یکی مطلق است و دیگری مقید. اگر موضوع قضیه ذات حق تعالی باشد و محمول قضیه صفات ذاتی حق تعالی باشد، قضیه ضرورت ازلی است. الله تعالی به کل شیء علیم به ضرورت ازلیه، به کل شیء قدیر به ضرورت ازلیه، لا تدرک الابصار به ضرورت ازلیه و هو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه و امثال ذلک. ولی اگر موضوع قضیه یک شیء ممکن الوجود بود، جهت قضیه ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. یعنی اگر گفتیم الانسان و حیوان و ناطق به ضرورت ذاتیه، الانسان و ناطقون به ضرورت ذاتیه، الانسان و حیوانون به ضرورت ذاتیه، الانسان و انسانون به ضرورت ذاتی است، معنای ضرورت ذاتی این است که محمول برای موضوع ضرورت دارد مادام از ذات، مادام برمی دارد. ضرورت ازلی منزه از تقیید به مادام است، اون دیگه مادامه نیست چون مطلق است. ولی ممکنات چون محدودن مقید به مادامن. اگر گفته شد الانسان و انسانون به ضروره، یعنی مادام انسانن. اگر معدوم بود در حال عدم لا شیء است، انسان نیست، تا ما بگویم الانسان و انسانون به ضروره. پس ثبوت انسانیت برای انسان به ضروره مادامی است که انسان انسان باشد و این در ظرف وجود است بنابر اصالت وجود. و اگر این وجود به ماهیت افاضه نشود و ماهیت معدوم باشد، این لا شیء است، انسان نیست. لا یستقو علی المعدوم شیء، لا انسان ولا غیر انسان. بنابراین این هم نمیتواند دلیل باشد بر اینکه ماهیت در حال عدم ثابت است. منشأ این خلط بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی است، اما منشأ اونها خلط بین ذهن و خارج است. اینها به عنوان انگیز است. اما شبهات اینها همان است که بخشی در این اسفار آمده و مبسوطترش در منظوم آمده که شبهات و خصمنا مزیفه. در باره شبهات، یکی از اون شبهات این است که گفتن وجود موجود نیست، معدوم هم نیست. چون الوجود لیسه به موجود ولا معدوم، پس ما امری داریم واسطه بین وجود و عدم و از او به عنوان حال یاد می شود. چرا الوجود موجود نیست؟ چون موجود یعنی شیء زی وجود. اگر وجود موجود باشد یعنی شیء زی وجود باشد، یلزم ان یکون للوجود وجودن فید سلسل الامر لا اله نهایی. پس الوجود موجود نیست و الوجود معدوم هم نیست، وگرنه ارتفاع نقیزه اجتماع نقیزه لازم میآید. اگر وجود معدوم باشد یعنی یک شیء در این حال که وجود است عدم است. پس وجود نه موجود است و نه معدوم، بلکه بین موجود و معدوم است، یعنی ثابت است که از او به حال یاد می شود. این یکی از شبهاتون. جوابی که مرحوم سبزواری به دیگران دادن این است که موجود به معنای شیء زی وجود نیست. گاهی وجود زائد بر اون شیء است، نظیر ماهیات ممکنه که وجود زائد بر اوناست. گاهی شیء عین وجود است، مثل واجب تعالی، که واجب تعالی را وقتی میگوییم موجود نه یعنی شیء اون زی وجود زا وجود، بلکه نفس الوجود است. موجود به معنای شیء زی وجود نیست، چه این که معدوم هم به معنای شیء زی عدم نیست. پس ما میپذیریم که وجود موجود هست و محظور تسلسل در پیش نیست، چون موجود یعنی شیء زی وجود نیست. خواه وجود زائد باشد خواه عین او باشد، میشود گفت موجود. هم میشود گفت از شجر و موجودون که وجود زائد بر اوست در تحلیل ذهن، هم میشود گفت الواجب و موجودون که وجود عین ذات است. چه این که اگر ما گفتیم الوجود و معدومان، جمع بین نقیزه نیست، چون نقیز وجود عدم است نه معدوم. چون معدوم به تعبیر شما یعنی زی عدم، وجود معدوم نیست یعنی زی عدم نیست. خب این جوابی که مرحوم سبزواری داد. گاه گفته می شود که ما یه جواب دیگری داریم که اون جواب را مرحوم سبزواری مثلا نگفتم سال زاله، و اون جواب این است که این آیون آمدن برای اینکه محظور اجتماع نقیزین پیش نیاید قائل به ارتفاع نقیزین شدن. نتیجه که از حرفشون گرفتن این است که نقیزین باید مرتفع باشد. اینها اجتماع نقیزین را ممنوع می دانن ولی ارتفاع نقیزین را ممنوع نمی دانن. بیان ذالک این است که اینا آمدن گفتن وجود اگر موجود باشد یلزم التسلسل، و اگر معدوم باشد یلزم الجمع بین النقیزین. چون جمع بین النقیزین محال است، پس وجود نه موجود است نه معدوم، یعنی رفع نقیزین عیب ندارد ولی جمع نقیزین عیب دارد. نتیجه که از حرفشون گرفتن این است که برای اینکه رفع جمع نقیضین پیش نیاید، ما باید رفع نقیضین را بپذیریم، در حالی که ارتفاع نقیضین مثل اجتماع نقیضین محال است. این خلاصه پاسخی است که به این نظر دادن و گفته شد به این که این نظر این پاسخ را مثلا سبزواری نفرمودم سال زالک. سر این که مرحوم سبزواری به این پاسخ عنایت نکردن این است که این آیون میگوین جمع نقیضین مثل رفع نقیضین ممتنع است، رفع نقیضین هم مثل جمع نقیضین ممتنع است، اما اینها تناقض را، اون مبدع المبادی را، اون اصل بدیهی و اولی به ذات را بین ثابت و منفی می دانن، نه موجود و معدوم. اونها می گوین از ثابت و بل منفی نقیزانن. اونگاه چهار صورت نتیجه می ده، چون منفصل حقیقی است. وضع هر کدام مستلزم رفع دیگری است، رفع هر کدام مستلزم وضع دیگری است، منفصل حقیقی است و چهار صورت نتیجه میدهد. اما الموجود و المعدوم را مانع جمع میدانند. منفصلی که از الموجود و المعدوم تشکیل میشود، میگویم اشیاء و اما موجود و اما معدوم، منفصله مانع الجمع است، نه منفصله حقیقیه که از نقیضین تشکیل بشود. اونها هم میپذیرن که مبدا المبادی اصل تناقض است و میپذیرن که رفع نقیضین مثل جمع نقیضین محال است، منتها الموجود و المعدوم را نقیضان نمیدانن. اینا از همون اول تصریح میکنن که ما یه چیزی داریم، نه موجود است نه معدوم. نه اینکه رفع اینها رو نقیزان بدانند بعد بگوین رفع نقیزین جایز است و محظوری ندارد. اینها که فرمود و جعل المعتزل ثبوت ام، یعنی معتزلی ثبوت را ام از وجود قرار داد، قهرن وجود می شود جز این نقیزه. و اگر چه اینکه معدوم هم باز جزء ثابت است، بعضی از اقسام معدوم زیر پوشش از ثابتن که ثابت بر موجود حل می شود، بر بعضی از اقسام معدوم که معدوم ممکن است حل می شود، بر ما لیس به موجود ولا معدوم هم حل می شود که در همین اسفار خوندیم ثابت سه مصداق دارد. این مصادیقی که زیر پوشش یک جامعه اند با هم تضاد دارند و منفصلی که از این مهرها تشکیل شد میشه منفصله مانع الجمع، مثل سواد و بیازی که زیر پوشش لون مندرجن. رفع اینها بی محظور است ولی جمع اینها محال. این آیون جمع وجود و عدم را محال میدانن، چون جمع زده ای نیست که بازگشتش به نقیضین است، نه اینکه اینها را نقیزان بدانند و معذالک بگوین رفع نقیزین جایز هست. نقیزان را فقط از ثابت و منفی می دانند. می گوین یک شی هم ثابت باشد هم منفی محال است، نه ثابت باشد نه منفی هم محال. و مرحوم سبزواری فقط در همون اول این مطلب را بیان کردن، چون قبل از مرحوم سبزواری هم بیان شده بود که شما آمدید بین وجود و عدم و ثابت و منفی فرق گذاشتید، این مکابره است، این تام نیست، وجود همون ثبوت است و منفی همون معدوم، فرقی از این جهت ندارد. دیگر این رو تکرار نکرده مرحوم سبزواری. پس این یک سخن در آغاز داشت که بیان کرد، وقتی که وارد مسئله شد نمی شود به معتزلی گفت که شما برای اینکه محظور جمع نقیضین لازم نیاید محظور ارتفاع نقیضین رو پذیرفتید. اونا اصلا نقیضان نمی دانن و اگر وجود و عدم می گوین جمع شدنش محال است، برای اینکه اینا به منظره زده اینند، منفصلی که از اینا تشکیل می شود مانع الجمع است، نه منفصل حقیقیه. منفصلی که از ثابت و منفی تشکیل می شود منفصل حقیقیه. این هم یک مطلب. در رد شبهه بخش دیگر همین شبهه که اونها گفتن وجود موجود نیست برای اینکه اگر موجود بود تسلسل لازم می آمد، مسئله مشتق و بساطت و ترکو مشتق مطرح شد در امثال ذلک که موجود مشتق است و مشتق بسیط هست و با مبدأ فرقی ندارد مگر در اعتبار به شرط لا و لا به شرط، و چون مرکب نیست و بسیط است بنابراین موجود معنای شیء ذی وجود نیست. در بحث به شرط لا و لا به شرط به خواست خدا یه مسئله است که بعدها باید روشن بشود که به شرط لا و لا به شرط چیست. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم این مطلب باید همینجا ذکر بشود که گاهی گفته شد در همین خلال که بر فرضی که مشتق مرکب باشد از ذاتون ثبت الحال مبدأ، این ترکب در مفهوم اوست و نه در مصداق. بر فرض مرکب باشد، مفهوم مشتق مرکب است و به معنای ذاتون ثبت الحال مبدأ است. چون به معنای ذاتون ثبت الحال مبدأ است، عرض را هم شامل می شود. یعنی ما همون طوری که عبیز را می توانیم بر جسم هم بکنیم چون جسم ذاتون ثبت الله المبدأ که بیاض باشد، بر خود بیاض هم می توانیم هم بکنیم، بگوییم البیاضو عبیزو به ذات. چرا؟ برای اینکه عرض ذاتون ثبت الله المبدأ، برای اینکه کل شیئن فهو ثابتون لنفسه، عرض وجود لنفسه دارد گرچه وجود لنفسه عرض عین وجود لغیره اوست. اگر ما گفتیم ابیض یعنی ذاتون ثبت له البیاض، همونطوری که ابیض بر جسم صادق است بر خود بیاض هم صادق است. چرا؟ چون بیاض ذاتی است که ثبت له نفسه، منتها این وجود لنفسهش عین وجود لغیره هست. این چه نیست که عرض وجود لنفسه نداشته باشد، بلکه عرض وجود لنفسه دارد، منتها وجود لنفسهش عین وجود لغیره اوست. بنابراین اگر هم مشتق مرکب باشد، این ترکب در مفهوم است نه در مصداق، و بر خود عرض هم صادق است چون عرض ذاتی دارد لنفسه، گرچه این ذات لنفسه عین ثبوتش لغیره است. این خلاصه اون پاسخ. این هم ناسباب است برای اینکه عرض وجود لنفسه ندارد، فی نفسه دارد لنفسه. اون که وجود لنفسه دارد جوهر است، جوهر است که وجود لنفسه دارد. عرض وجود فی نفسه دارد در مقابل حرف و رابط که وجود فی نفسه ندارند، منتها وجود فی نفسه عرض عین وجود لغیره عرض است. پس عرض وجود لنفسه ندارد. تا ما بگوییم بر فرضی که عبیز به معنای ذاتون ثبت له البیاض باشد، بر خود بیاض صادق است چون بیاض ذاتون ثبت له نفسه، لأن کل شیء ثابتون نفسه. این تام نیست. چرا؟ چون بیاض برای خود ثابت نیست، بیاض فی نفسه هست اما لغیره. اگر ما گفتیم مشتق ذاتون ثبت له المبدأ، دیگر بر معانی عرضی حمل نمی شود. و این سخن اصلش از بهمنیار است، بعد در فرمایشات محقق دوانی تبیین شد و دیگران هم مثل مرحوم آخون پذیرفتن اون را با فرض ذکر کردن. بهمنیار سخنش این است، بعد محقق دوانی فرمایشش این فرمودن که اگر حرارت لو کانت الحرارتو قائمتن به نفسها لکانت حارتن به ذاتها. ما که آتش را میگوییم گرم است و حار است به بساطت حرارت است، اگر خود حرارت بدون آتش وجود خارجی می داشت، خود حرارت قائم به ذات بود، یعنی جوهر بود، او قبل از هر چیزی مصداق حار بود. یعنی اگر این عرض جوهر بود، قبل از اجسام دیگر حار بود. در اینجا هم همینطور است، اگر بیاض جوهر می بود، او اولا به ذات ابیض بود، بعد جسم به برکت او و به ساتت او ابیض می شود. پس آنچه که بهمنیار فرمود، بعد محقق دوانی فرمود، این است که اگر عرض قائم لنفسه باشن و لنفسه وجود داشته باشن، مصداق اون مفاهیم مشتقن، نه اینکه عرض وجود لنفسه دارن و این وجود لنفسهشون عین وجودشون لغیره هست. عرض اصلا وجود لنفسه ندارد، فقط فی غیره وجود دارد. چنگی در فصل نهم که فصل تقسیم وجود رابط و رابطی است ملاحظه قایتم. مطلب دیگر آن است که برای تتمیم این بحث به صفحه 210 متارهات مراجعه فرمود همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، اون چرا که مرحوم صاحب شوارق رضوان الله علیه بیان کردن، ریشای اصلیشون در مباحث مشرقی است و شرح مقاصد تفتازانی. در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 45 عنوان بحث این است که الفصل التاسع فی ان المعدوم لیس بثابت. چون اون فکر مال معتزله بود و امام رازی از سران تفکر اشعری است، علیه این فکر براهین فراوان اقامه کرده است و هم فکران او هم از او حمایت کردند. اول بحث اینچنین گفت: ان قوما ممن عمشت بصائرهم، اونا که اعمشن بصیرتشون نابیناست، فی دقائق الابحاث المتعلقه بالوجود والعدم زعموا ان ما ليس بموجود یا معدوم است یا ممتنع و تا آخر بحث. احتجاجات اینها همان است که در شرح منظومه به عنوان شبهات یاد شده است. یکی از احتجاجات اونها این است که ما بر معدوم حکم میکنیم و حکم تمیز میطلبد و تمیز بدون ثبات نخواهد بود، پس معدومات ثابتن. نقضش این است که ما بر ممتنعات هم همین حکم میکنیم، میگم اجتماع نقیزین ممتنعان، اجتماع نقیزین مغایران لاجتماع ضده، اینا ممتنعان، ممتنه هم با ثابت باشد، شما در حالی که ممتنه را ثابت نمی دانید. الحمدلله.